سلام شنونده بسیار عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله علم و فناوری در خدمت شما. در 15 دقیقه که برای برنامه امروز داریم، نخست از اعلام برندگان جایزه نوبل صحبت میکنیم که در بخش طب و فیزیک معلوم شدند. سپس از فعالیت یک رصدخانه نادر در تاجیکستان گزارش داریم که کیهان‌شناسان خارجی از جمله فرانسه برای مشاهده و تحقیق کیهان به آن رصدخانه میآیند. اما حالا خبرهای جهان علم و فناوری را از همایون شهریار همکاران در رادیوی آزادی میشنویم.
جایزه این ساله نوبل برای علم فیزیکا را امروز سه دانشمند برای کشفیاتشان در امر استفاده ناقل‌های اپتیکی و نیم ناقل‌ها صاحب شدند که از آنها در شبکه‌های مخابراتی و دستگاه‌های عکاسی نهایت زیاد کار گرفته می‌شود. چارلز کاو، شهروند چینی تبار بریتانیا و آمریکا، نصف جایزه پولی را برای دستاوردهایش در تحقیق ناقل‌های اپتیکی صاحب می‌شود و بقیه جایزه را جورج سمیف از آمریکا و ویلیارد بویل، شهروند آمریکا و کانادا، با هم می‌بینند که ابزارهای پیشرفته‌ای را برای دستگاه‌های عکاسی آفریده‌اند. کمیته تقدیم جایزه نوبل می‌گوید این سه نفر در شکل دادن شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نقش بسیار مهمی دارند. ارزش جایزه نوبل 10 میلیون کرون شوئدی و یا 1 میلیون و 400 هزار دلار می‌باشد. دانشمندان تاجیکستان میگویند به زودی همراه با همکاران فرانسویشان در یکی از رصدخانه های کشور به تحقیق جرم و نورهای کیهانی شروع خواهند کرد. رصدخانه شوربلاق واقع در پامیر شرقی چند پیش ترمیم و برای مشاهده جرم و تحقیق نورهای کیهانی مجهز شده است. بلندی رصدخانه، هوای کم ابر و رضای زیادی آفتابی که کار منجمان را آسان میکند، سبب جلب توجه عالمان خارجه به این رصدخانه تاجیکستان شده است. علمان بریتانیا میگویند شیوه های استفاده نانوذره ها را میآموزند که برای تبابت بیماری پوشنده سرطان مساعدت میکند. پژوهشگران میخواهند مغناطیس و یا مغنیتوی برابر با نانوذره ها را به جسم انسان وارد نمایند که آن ذره ها بدون آسیب به حجره های سالم، حجره های سرطان را سوزانده نابود کنند. پژوهشگران بریتانیا آشکار کردند که نانوذره های اکسید آهن که به پادتنها و یا حجره های سرطانجو وارد کرده شده اند، برای محو مستقیما به ورم سرطان میرسند. شرکت‌های بزرگ ژاپنی سونی و پاناسونیک می‌گویند در حال تولید تلویزیون‌هایی هستند که فیلم و بازی‌ها را در شکل سه‌بعدی نشان می‌دهند. نمونه‌های این تلویزیون‌ها در نمایشگاه ابزار الکترونی در ژاپن به نمایش گذاشته شده است و سونی و پاناسونیک می‌گویند سال آینده نخستین نوع‌های تلویزیون‌های سه‌بعدی را به بازار وارد خواهند کرد. تلویزیون‌های سه‌بعدی طوری نمایش می‌دهند که انسان خود را در داخل فیلم و اگر نوار طبیعت باشد در داخل آن احساس می‌کند. نمایش فیلم‌های سه‌بعدی حالا تنها در سینماها امکان پذیر است. تأثیر کوتاه مدتی هوای آلوده سبب بیماری آماس اپندیسیت در افراد بزرگسال می شده است. پژوهشگران کانادا بعد یک تحقیق در این زمینه دریافتند افرادی که در ماه یون، یول و آگوست نه بیشتر از یک هفته از هوای آلوده با دیوکسید نیتروژن نفس گرفتند، دو مرتبه بیشتر به بیماری آماس اپندیسیت گرفتار شده اند. اکسید نیتروژن اساسا از دود ماشین ها اخراج می شود و برانگیزنده بیماری های راه های نفس هم می باشد. پژوهشگران کانادا می گویند آماس اپندیسیت در آن افراد اساسا روش کرده است که نه در اتاق بلکه در زیر هوای باز کار میکردن. از این رو ارتباط بیماری مذکور با آلودگی هوا دقیق است.
ماه اکتبر ماه است که شاید نظر به ماه دیگری سال در آن ماه دایر به علم و علمی بیشتر صحبت می شود. در این ماه هر سال برندگان جایزه نوبل در علم طب، فیزیکا، کیمیا، اقتصاد و همچنین برندگان جایزه های دیگری صلح نوبل را اعلان میکنند. اولی هفته سه نفر از عالمان آمریکایی برای کارشان در زمینه تحقیق حجره های انسان و مساعدت آنها در تحقیق بیماری سرطان و پیرشوی جایزه نوبل در علم طب را به دست آوردند. یک روز بعد از این سه عالم دیگری فیزیکا از شهر استکهلم خبر خوشی صاحب شدنشان به جایزه نوبل در علم فیزیکا را شنیدند. چارلز کاو، ویلیام بایل و جورج سمیت با کشفیاتشان نه تنها مخابرات و عکسبرداری بلکه هزاران کار دیگر انسانها را آسان کردند. در این باره افراسیاب سلطان، خبرنگاری رادیوی آزادی، گزارش می‌دهد.
سه دانشمند که دستگاه‌های عکاسی رقمی و هم ناقل‌های اپتیکی محصول فکر و کار آنها صاحب جایزه نوبل در علم فیزیک شدند. چارلز کاو دانشمند زاده چین ولی شهروند بریتانیا و آمریکا را برای آن سزاوار جایزه نوبل دانستند که نورافکنی از ناقل‌های اپتیکی را کشف کرده است، ناقل‌هایی که حالا برای ارتباط تلفن و اینترنت در تاجیکستان هم استفاده می‌شوند. ویلیارد بویل و جورج سمیت که نصف جایزه پولی نوبل را میان هم تقسیم می‌کنند، برای اختراع نیم ناقل‌های به این جایزه مشرف شدند که در دستگاه‌های عکاسی رقمی شما هم هست. یوزف نورگن رئیس کمیته نوبل در علم فیزیک در فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا هنگام اعلام برندگان جایزه گفت:
نتیجه های کاری که با این جایزه قدر شد برای همه معلوم است، یعنی شیوه های ارتباط امروزه ما، شیوه های کار شبکه های مخابراتی، چگونگی عکس برداری، انتقال آسان اطلاعات، همه این برای هر نفر معلوم است، ولی این همه تا 20 سال پیش معلوم نبود.
جایزه 1,400,000 دلاری بین 3 نفر تقسیم می شود. نصف آن را چارلز کاو می گیرد و باقی مانده را ویلیارد بویل و جورج سمیت. هر 3 نفر دیپلم و دعوتنامه به رسم تقدیم جایزه را می گیرند که روز 10 دکبر در شهر استکهلم برگزار می شود. چارلز کاو که در شهر شانگهای تولد یافته است، سال 1966 کشف کرد که چگونه می توان از طریق ناقل های فیبری نور را به مسافه های دور انتقال داد. حالا همین ناقل های اپتیکی و فیبری هستند که امکان می دهند شما به هر گوشه دنیا تلفن کنید و یا از طریق اینترنت وصل شوید. یوزف نورگن رئیس کمیته نوبل در علم فیزیک در فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا با ستایش از اختراعات چارلز کاو گفت:
بیشتر از 50 سال پیش معلوم بود که ارتباط از طریق نورافکنی امکان پذیر است، اما چنین چیز به ما میسر نبود، زیرا ناقل های فیبری دسترس کارآمد نبودند. این ناقل ها نور را تنها تا مسافه 20 متر انتقال میدادند. حل همین مسئله مهمترین بخش کار چارلز کاو بود و او تمام این همه را امکان پذیر کرد. او اصل مشکل را یافت و راه را آشکار کرد که برای آفریدن ناقل های فیبری و آنچه که ما حالا داریم رسانده است.
با ناقل های فیبری شیشگی حالا می توان نور را تا با مسافه بیشتر از 100 کیلومتر انتقال داد. شرکت های مخابراتی تاجیکستان هم از این ناقل ها استفاده می برند و نه چندان پیش با نصب چنین ناقل در مرز تاجیکستان و افغانستان امکان ارتباط میان دو کشور و تمام دیگر کشورهای آسیایی را آسان کردند. اما ویلیارد بویل و جورج سمیت چیزی را اختراع کردند که CCD عنوان دارد و تعریف علمی آن هم آسان نیست. اما اگر دستگاه عکاسی رقمی دارید، پس بدانید که چشم و یا دوربین آن محصول کار و اندیشه هر دو دانشمند است. CCD هم برای دستگاه‌های عکاسی و برای ابزارهای جراحی نازک استفاده می‌شود. ابزار آفریده دانشمندان نور را در مدت کوتاه به ذره‌های عکس و یا پیکسل‌ها تبدیل می‌دهد. هنگام تقدیم جایزه گفتند که بدون CCD دستگاه‌های عکاسی رقمی رشد کندی داشتند و انسانیت هم نمی‌توانست به این زودی‌ها عکس‌های حیرت‌انگیز کیهان و از جمله بیابان‌های سرخ سیاره مریخ را ببیند. ابزارهای طبی که اعضای درونی انسان را هم نشان می‌دهند همان چشمی را دارند که با استفاده از CCD ساخته شده است. ضمناً جایزه نوبل در علم طب را روز دوشنبه به 3 دانشمند آمریکایی سزاوار دانستند که موجودیت فرمنت‌های را آشکار نمودند که از فرسوده‌شوی خرموسوم‌ها جلوگیری می‌کند. کار آنها در راه تبابت بیماری سرطان و تحقیق پیرشوی انسان بسیار مهم بوده است. جایزه نوبل را سال 1901 با وصیت آلفرد نوبل اختراعکار شوید و آفرنده دینامیت تأسیس دادند. وی وصیت کرده بود که جایزه او را به آنهایی دهند که با کار خود برای انسانیت منفعت بزرگی آوردند.
اعلام برندگان جایزه نوبل در علوم فیزیک و طب. با اعلام برندگان جایزه علوم کیمیا و جایزه های دیگری نوبل حتما شما را شنونده ارجمند در جریان خواهیم گذاشت. اما حالا یک آگهی داریم، سپس گزارش از تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
در یک رصدخانه نادر در ولایت بدخشان که سالها باز منتظر عالمان بود، به زودی فعالیت‌های علمی دیگر باره آغاز خواهد شد. رصدخانه شربلاغ که در مرغاب ناحیه بلندترین تاجیکستان جایگیر است، در زمان شوروی مکان تحقیقاتی مهمی برای عالمان شوروی سابق محسوب می‌شد، اما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی کار در آن رصدخانه متوقف شد. حالا با افزایش یافتن مبلغ گذاری در عرصه علم و فراهم شدن شرایط همکاری با عالمان خارجی، دانشمندان تاجیک در این رصدخانه را دیگر باره باز کردند و میگویند که به یک تحقیقات علمی مهم آغاز خواهند کرد. میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی از بدخشان گزارش می‌دهد.
علمان فرانسه و تاجیک در رصدخانه شوربلوغ واقع در پومیر شرقی به تحقیق جرمای عثمانی می‌پردازند. سردار پژوهشگوی بیولوژی پومیر اکادمیک اوغنزرق نظروف گفت که به مقصد فعال‌سازی رصدخانه نادر شوربلوغ بین پژوهشگوی استروفیزیکی جمهوری و مرکز تحقیقاتی استروفیزیکی فرانسه شرطنامه به امضا رسیده است. به گفته اکادمیک رصدخانه شوربلوغ جهت موقعیت بلندکوهی و برخی از ویژگی او توجه علما را به خود جلب کرده، نتایج علمی تحقیقاتی آن ارزشمند ارزیابی می شود.
اینستیتوت استروفیزیکای اکادمی یلکوی جمهوری با مرکز تحقیقاتی استروفیزیکی فرانسه سازشنامه بسته ایستاده است و با دریافت مبلغ در رصدخانه شوربلوغ هم کارهای علمی آغاز می گردد. شوربلوغ از جهت استروفیزیکی یکی از مکانهای خیلی نایافت در کره زمین است. از روی شفافیت قبط اتمسفری، از روی دوامیت نوروی افتابی هر روزه، از روی کمبودن روزهای ابرناک و تیره، این عوامل طبیعی که در موضع شوربلوغ نایه مرغوب است نه در افریقا است، نه در امریکا و نه در قطعه‌های دیگر، و همین عوامل ها دقیقی نتیجه های علمی رو تامین میکنند.
با گفته سردار پژوهشگو در قلمرو سابق شوروی در مورد تحقیق جرمای عثمانی تن او رصدخانه پولکوی سنت پترزبورگ نظیر شوربلوغ بوده است، اما علمانی که در اردو رصدخانه کار بردند نتیجه های علمی در شوربلوغ حاصل شده رو دقیق تر دانستند. با گفته سردار پژوهشگوی بیولوژی پومیر، اقدام فعال سازی رصدخانه شوربلوغ به دنبال شروع تحقیقات علمی در چنین یک پایگاه نادری استروفیزیکی آموزش نوروی کیانی واقع در مال کرخر نوای مرغوب گرفته شده است. اکادمیک اوغنزرق نظروف گفت
یک گروه کلون علمان اینستیتوت فیزیکای اکادمی یلمهای روسیه با موضع قرخر آمدند. تجهیزات های ضروری که برای آغاز کار ضرور بود امرا آماده نمودند و از اول ماه ایون سال روان این مرکز بین المللی تحقیقات نورهای کیهانی رسما به کار آغاز نمود.
با گفته اکادمیک مالول، بیش از پیش آموزش و استفاده انرژی آفتاب اهمیت پیدا می کند و از این جهت پایگاه آموزش نورهای کیهانی مورد توجه بیشتر علمان قرار می گیرد. با گفته اکادمیک، سال آینده در این پایگاه وسیع نمودن سمتوی تحقیقاتی با جلب علمان کشورهای مختلف در نظر است. پایگاه استروفیزیکی واقع در کرخر برای آموزش نورهای کیهانی مهم ارزیابی شده، نتایج تحقیقاتی آن قبلا در فیزیک یادرویی مورد استفاده قرار داشته است. با گفته اکادمیک مالول، بیش از پیش آموزش و استفاده انرژی آفتاب اهمیت پیدا می کند و از این جهت پایگاه آموزش نورهای کیهانی مورد توجه بیشتر علمان قرار می گیرد. با گفته اکادمیک، سال آینده در این پایگاه وسیع نمودن سمتوی تحقیقاتی با جلب علمان کشورهای مختلف در نظر است.
اما کارهایی که از اول در مرکز دقت علمان سابق شوروی و تاجیکستان بودند، همون کارهای دومای خود رو می آمد، لیکن در سطح نو با استفاده از متدهای آذر زمان تحقیقات فیزیکی نورهای کیهانی، این اهمیتش برای تدقیق نمودنی انرژی بلند مولکولی، انرژی که میتواند یکی از منبعهای رشد پرگرس تکنیکی هستی بسته کشد. انرژی افتابی اساسا در زمینه انرژی افتابی کدام کار او را به سامان رسونده ممکن است.
پایگاه استروفیزیکی قرخر و رصدخانه شوربلوغ در سالهای 70 مصر گذشته در پومیر شرقی عرض وجود کردند. با گفته علمان، اکادمی کلدیش در آن وقت در جریان بازدید از بدخشان با نظرداشت ویژگی های بلندکوهی و شفافیت اتمسفر، پومیر شرقی را جای اعظم موافق برای پایگاه موشک های کیهانی بایکونور دوم عنوان کرده است. با گفته اکادمیک اوغنزرق نظروف، قبلا در رصدخانه شوربلوغ یک نفر از متخصصان محلی و پایگاه استروفیزیکی قرخر تنها یک نفر علم توجیک به کارهای تحقیقاتی جلب شده است و گفت که اما الان متخصصان وطنی در برابر امتایان خارجیشان در این پایگاه و رصدخانه نادر به کارهای تحقیقاتی مشغول می شوند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی خورخ.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، با این گزارش مجله علم و فناوری به پایان رسید. برنامه های دیگری رادیو آزادی منتظر شماست. با ما بمانید. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. نخست همکاری ما زرنگیز نوروز شاه شما را با خبرهای تازه ورزش جهان آشنا میکند.
کمیته بین المللی المپی شهری ریو دی ژانیرو برزیلیا را مکان بازی های تابستانه المپی سال 2016 انتخاب کرد. در دوره نهایی سبقت شدید بین شهرهای ریو دی ژانیرو و مادرید 95% رای دهندگان کمیته بین المللی المپی بر نفع ریو دی ژانیرو آواز دادند. در تاریخ بازی های المپی بار اول است که میزبانی آن شهر از آمریکای جنوبی انتخاب می شود. در حالی که میزبانی المپیاد سال 2016 معین شده است، کمیته بین المللی المپی در فکر بازی های تابستانه المپی سال 2020 می باشد. برای میزبانی المپیاده سال 2020 ریم ایتالیا، مینیاپولیس ایالات متحده آمریکا، تورنتو کانادا، مادرید اسپانیا، دبی امارات متحده عرب و دوحه قطر مبارزه خواهند برد. شهر میونخن یا مونیخ آلمان برای میزبانی بازی های زمستانه المپی سال 2018 به طور رسمی به کمیته بین المللی المپی درخواست پیش نیاد نمود. در همین حال به غیر از میونخن، شهر انسی فرانسه و شهر پخنچخان کره جنوبی خواهش برگزاری المپیاد سال 2018 را کردند. صاحب اوسارف مجدن توجیک در یک سبقتی بوکس حرفه‌ای در شهر مسکو بر نماینده روسیه الکساندر فیودروف دست بالا شده در وزن سبکترین به عنوان قهرمان اروپا از روی روایت WBO دست یافت. اوسارف در همه 13 قوه آزمایی خود در بوکس حرفه‌ای غالب شده، دو مرتبه کمربند قهرمانی روسیه و اروپا را صاحب گشته است. یوسف عبدالسلاموف پهلوان تاجیکستان در مسابقه بین المللی اوید با گوشتی آزاد برای گرامی داشت خاطره دمیتری کورکین در یاقوتستان روسیه برنده مدال نقره و $2000 شد. وی در قوه آزمایی نهایی در وزن 84 کیلوگرم از سوسلان کیسایوی روسیگی مغلوب گشت. در این مسابقه 105 گوشتیگیر از کشورهای جامعه مشترک المنافع اینچنین ایالات متحده آمریکا، مغولستان و ترکیه شرکت داشتند.
این هفته در مسابقه کشاده جمهوریوی اوید به گوشتی سامبو برای دریافت جایزه یادبود جهان پهلوان سید مومین رحیموف در شهر تورسونزاده 230 ورزشگر از همه 5 کشور آسیای مرکزی اینچنین بلاروس، گرجستان و روسیه در 9 وزن طولی 3 روز قوه آزمایی کردند. 4 پهلوان تاجیکستان اکمال الدین کریموف، جمیل عبدالرحمنوف، مصطفی حسنوف و نبی محمد خورکشف، 3 ورزشگری گرجستان افتندیل سینزادزه، نیکو کوتسیا و الیک داویتاشویلی در وزن خود جایهای اول را صاحب شدند. اینچنین دمیر محیدوف از ازبکستان و اندری کیپچویچ از بلاروس به عنوان قهرمان مسابقه دست یافتند. نبی محمد خورکشف غالب مسابقه در وزن 100 کیلوگرم با جایزه مخصوص ماشینی سبکروی ژاپنی تویوتا کارولا مکافاتانیده شد. واقعا سید مومین رحیموف در این وزن 34 سال پیش قهرمان جهان شده بود. نبی محمد خورکشف در قوازمایی نهایی بر رقیب خود میکدیه بودویلی از گرجستان قهرمان جهان در سال 2007 و قهرمان دوکراته اوروپا پیروز گشت. پهلوان تاجیک مبلغی از فروش این ماشین به دست آمده را به خانه های کودکانی جمهوری تحفه کرد. جمال الدین آیخوجایوی ازبکستانی مدیر اجرایی فدراسیون سامبوی آسیا و همزمان دبیر کلی فدراسیون سامبوی آسیای مرکزی بر رادیوی آزادی گفت:
Центральной азиатским регионом выбран центром Таджикистан, где мы надеемся будем развивать этот регион.
ما تاجیکستان را مرکز سامبو در منطقه آسیای مرکزی انتخاب نمودیم و امیدواریم در این منطقه سامبو رشد میکند. اطمینان داریم که فدراسیون تازه تأسیس سامبوی آسیای مرکزی تحت رهبری محمود عبدالله متخصص ورزیده تاجیک نه تنها در این منطقه بلکه در عرصه جهانی پیشروی خواهد کرد.
Будем надеяться, что наш регион новый, созданный во главе с господином Махмуди Абдулла, будет развиваться. Мы будем развиваться этот вид спорта не только в Азии, и будем уже продвигаться в мировом значении.
با گفته جمال‌الدین آی‌خوجایف، با قرار فدراسیون بین‌المللی سامبوی هوسکاری از سال 2010 سر کرده در تاجیکستان، مسابقه بین‌المللی اید به گوشتی سامبو برای گرامی داشت خاطره جهان پهلوان سید مومن رحیموف برگزار خواهد شد. این هفته دسته فوتبال استقلال دوشنبه برنده جام تاجیکستان 2009 گردید. استقلال در بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد، بر دسته CSKA پامیر دوشنبه با حساب 3-1 غلبه کرد. در این بازی یوسف ربیف، کاپیتان دسته استقلال، دو گل به ثمر رساند و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
команда истихол ҳама ҷиҳата шароиташа нафтадагай 80% дастаи истихол ай командаи якуми ҷумҳурӣ ҳастанд барои ҳамин мувози ҳама бозиҳо барои ҷоми тоҷикистон сафар бар кардем.
Салоҳиддин Ғафуров сармураббии дастаи истиқлол ба радиои Озодӣ гуфт: мо яке аз вазифаҳои худро ки ба даст овардани ҷоми тоҷикистон буд ба ҷо овардем ва акнун тамоми қувваро ба бозиҳои боқимондаи мусобиқаи қаҳрамонии кишвар равона хоҳем кард. Оқои Ғафуров афзуд:
чемпионат нағз пуршиддат гузаштодааст ва се дастае ки дар аввал мебошанд ин дастаҳо довталабанд ки ҷои якумро гиранд ва дар назди дастаи мо мақсад гузошта шудааст ки ҷои сеюмро гирем.
Бояд тазаккур дод ки шурӯъ аз соли 1992 дар 18 давраи мусобиқа 9 даста барандаи ҷоми тоҷикистон гардиданд. аз ҳама бештар 4 бор дастаи регар тадази турсунзода ҷомро ба даст овардааст. барои аввалин бор ду дастаи пойтахти кишвар истиқлол ва CSKA Помир дар бозии ниҳоӣ ширкат карданд ва пас аз 10 сол ҷоми тоҷикистон боз насиби дастаи шаҳри Душанбе шуд.
ҷаҳони варзиш, баррасии муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳон ва тоҷикистон, шоми панҷшанбе ва субҳи ҷумъа ва сешанбе дар гуфторҳои тоҷикии радиои Озодӣ.
шурмандаи арчманд, ёдовар мешавам, шумо маҷаллаи ҷаҳони варзишро аз студияи радиои Озодӣ дар шаҳри Душанбе истимо доред. ин ҳафта инчунин бозиҳои даври 14-уми мусобиқаи қаҳрамонии футболи тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ баргузор шуданд. дастаи Вахши Қурғонтеппа дар майдони худ дар варзишгоҳи Пахтакор бар тими Энергетики Душанбе бо ҳисоби бузурги 6-1 ғалаба кард. дастаи Хуҷанди Хуҷанд дар меҳмонӣ ба дарвозаи тими мизбон Равшани Кулоб 3 голи беҷавоб зад. дастаи Регар Тадази Турсунзода дар майдони худ тими Парвози Бобоҷон Ғафуруфро бо ҳисоби 4-0 шикаст дод. дастаи Истиқлоли Душанбе дар варзишгоҳи марказии пойтахти кишвар бар тими Гвардияи Душанбе бо ҳисоби бузурги 6-1 пирӯз шуд. ҳамин тариқ баъди натиҷагирии даври 14-ум дастаи Вахш бо 37 имтиёз мисли пешин дар садри ҷадвали мусобиқот қарор дорад. рақиби аслиаш барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ дастаи Хуҷанд бо 34 имтиёз дар ҷои дуввум мебошад. дастаҳои Регар Тадаз ва Истиқлол бо 29 имтиёзӣ мутаносибан дар ҷойҳои севуму чаҳорум ҷойгир шуданд. баъди анҷоми бозии дастаҳои Вахш ва Энергетик, ман бо Александр Азимов, собиқ бозигари машҳурии дастаи Помири Душанбе, ки дар Олмон ба сар мебарад, ҳамсуҳбат шудам. вай нахуст дар бораи ин бозӣ чунин ибрози назар кард:
Первый тайм, порядка где-то до 30-й минуты, команда Вахша выглядела с моей стороны предпочтительнее.
По назари ман дастаи Вахш то дақиқаи 30-уми нимаи аввали бозӣ бартарӣ дошт. қисми дуввум низ бо афзалияти мизбонон гузашт ва онҳо ба таври шоиста ғалаба карданд. ба фикри ман имсол дастаи Вахш қаҳрамон мешавад. чаро? چون که از رقیبانش پیش رفت است و عقب نشینی نخواهد کرد.
видно, что отрыв, я думаю, что они не уступят.
در این بازی در هتی دسته انرژتیک در خط دفاع الکساندر فرانکی 27 ساله فرزندی الکساندر عظیموف هنرنمایی کرد. از الکساندر عظیموف خواهش کردم که اندیشه های خود را درباره بازی پسرش الکساندر خردی بیان نماید. وی گفت:
Что скажу об Александре? Александр, ну, не буду его, как говорится, критиковать, потому что это команда, не один человек виноват.
Дарборе Александр Чигуян. Ман уро танқид намекунам, зеро ки футбол бозии дастаи мебошад. Як кас гунаҳгор шуда наметавонад ва дарвозабонро ҳам гунаҳгор ҳисобидан беинсофист. Ба андешаи ман хуб мебуд. Александр дар хати нимҳимоя бозӣ мекард ва ӯ дар ин хат бештар фоида меовард. Ман медонам, ки дар Олмон ӯ дар хати нимҳимоя бозӣ мекард.
Я считаю, что его место, я думаю, что в полузащите, и он намного был бы продуктивнее. В Германии он играл в полузащите.
Александр Азимов, ситорий собиқи футболи тоҷик, дар идомаи суҳбат гуфт.
Ну что, я нахожусь в Германии, занимаюсь бизнесом. Я был 3 года назад в Душанбе, приезжал, когда сын улетал в Германию.
Ман дар Олмон ба сар мебарам ва бо тиҷорат машғулам. 3 сол пеш ба Душанбе омада будам. اون وقت پسرم با رخصت فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای بازی کردن با آلمان سفر کرده بود. چندین بار است که به شهر دوشنبه با تاجیکستان عزیز خود میایم. میخواهم که با مثل بازی امروزه ورزشگاه ها پر از مخلصان فوتبال باشند. چون این شرایطی برای بچه ها فراهم آورده شود که آنها با مثل ما توانند کمال یابند. و می خواهم که در آینده فوتبال تاجیک رو در عرصه جهان ببینم.
И была такая вот, ну, футбольная обстановка, и чтобы наши мальчишки росли, 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 как когда-то мы вырастали. И в будущем, чтобы я увидел таджикский футбол действительно на мировой арене.
Александр Азимов иброз дошт, ки бо ҳамкасбони собиқи худ аз дастаи машҳури Помири Душанбе ҳамеша дар тамос аст.
Я поддерживаю связь. Я недавно разговаривал с Хакимом Фузайловым, Мусимом, Абдулло Муродовым, Вазген.
Ман бо онҳо алоқа дорам. Ба наздикӣ бо Хаким Фузайлов, Мусим Муҳаммадиев, Абдулло Муродов ва Вазген Манасян суҳбат доштам. Мо ҳамдигарро дастгирӣ мекунем. Дар ғаму шодии якдигар шарикем. 3 моҳ пеш ҳамсари Вазген аз олам чашм пушид. Мо барои ин мусибати ба сари дӯстамон омада, ҳар он чи ки аз дастамон омад, кӯмакаш кардем.
Поэтому мы все держимся сообща. И вот в этой беде, когда у него случилось, мы все сообща, кто как мог, помогли нашему близкому другу.
Александр Азимов аз он изҳори хушнудӣ кард, ки дар 3 соли ахир вазъи майдонҳои футбол дар Тоҷикистон хубтар шудааст.
Ну, я вижу, что все равно, вот, например, я прилетал 3 года назад, здесь поле было намного хуже. Видел, футбольный газон уже потихоньку, как говорится, похож на газон хотя бы с зеленой травой на стадионе «Спартак». На стадионе «Авиатор» хорошее поле.
Ман мушоида кардам, ки вазъи чаман ё алафи майдонҳои футбол дар варзишгоҳи «Спартаки Душанбе», «Авиатори Бобоҷон Ғафуров», варзишгоҳи марказии пойтахти кишвар, «Пахтакори Қурғонтепа» ва «Металлурги Турсунзода» хеле беҳтар шудааст. Вале ба фикри ман, агар дар ин майдонҳо ба кӯдакон низ имкони бозӣ кардан бидиҳанд, он гоҳ насли футболбозон ба воя мерасад. Умуман дар муддати 3 соле, ки ман дар Тоҷикистон набудам, бисёр дигаргуниҳо ба чашм мерасанд ва фикр мекунам, ки футбол дар мо эҳё мешавад.
Я думаю, что все равно разница есть за эти 3 года. Поменялось многое. И надеюсь, и у меня есть такое чутье чисто футбольное, что я думаю, что футбол у нас возрождается.
Дар охири суҳбати мо Александр Азимов ба мухлисони футбол, ба хусус ба онҳое, ки бозии ӯро хуб дар хотир доранд ва ҳангоми сафари навбатиаш дар варзишгоҳҳои шаҳрҳои Душанбеву Қурғонтепа хушпазироӣ карданд, изҳори сипос намуд. Вай афзуд.
Люблю мою республику и всегда буду с ней. Что касается от меня, какая бы была, допустим.
Ман ҷумҳурии худро дӯст медорам ва ҳамеша бо он ҳастам. Ҳар чизе, ки аз дастам ояд барои футболи тоҷик, дариғ нахоҳам дошт.
Страна нуждалась в моей малейшей помощи, допустим, что касается футбольного мира, я всегда бы помог.
Шурмандагони азиз, бо ҳамин гузориш маҷалаи ҷаҳони варзиши радиои Озодиро ба поён мебарем. Ман Нарзуллоҳи Латиф, муҷрии ин барнома, бо шумо худоҳофизӣ мекунам. Тансиату шод бошед.
Маро аз шаҳри пур аз оина, аз хотира, аз хоб зиҷоми масти рӯё дусе паймона мехонад. Яке афришта и хоки, амма хомуши ву поки. Пари из фахили дарьо, басуи хона мехонад. Ту куджо рафти? ای جوانی ای خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفتی جوانی ای خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من